أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. یکی از محاور اساسی، محورهای اساسی سوره صاد این است که افرادی نمونه اسوه که باید ما به اونها اقتدا کنیم، اینها به درجه اواب رسیدند. اواب یعنی در همه شرایط رابطه‌شون با خداوند سبحانه و تعالی ضعیف نشده. اگر هم لحظاتی این رابطه دچار ضعف شده به دلائلی، سریعاً باز به خدا بازگشتند و توبه و رجوع کردند. آب یعوب و اوابن یعنی رجع الى ربه. زود استغفار میکردن، زود اون رابطه رو تقویت میکردن. شیطونه در این حالت گفت این که خب خدایا یه پیغمبر درست کردی، ماشاءالله جن و انس با اون هستن، مثل سلیمان کوها رو برای او مسخر کردی، پرندگان رو برای او مسخر کردی، شیاطین رو برای او مسخر کردی، اگر نمی کردی اینها عبادت تو رو هم نمی کردن. خب اینجا خداوند مسلط کرد او رو به حضرت ایوب. حالا ایوب که بود، در چه وقتی بود مهم نیست، ولی گفتن حضرت ایوب دوماد حضرت یوسف بود، در زمان حضرت یعقوب بود، بعد از حضرت یعقوب، و دختر حضرت یوسف خانومی به نام رحمه زن ایشون بود. شیطان مسلط شد بر ایوب. اول شروع کرد، مرض وارد شد در خانوادهش، یکی یکی مردن، اموالش از بین رفت، بدنش مبتلا به مرضهای مختلف شد، به جوری که دیگه بنی اسرائیل او رو از حیطه شهر و از حوزه شهر کنار گذاشتن، رفت یک گوشه بعید دور از شهر زندگی کردن. اینجا چند بحث داریم. بحث اول این است که چگونه خدا یک شیطان رو مسلط میکنه بر بدن حضرت ایوب. گفتن نمیشه، این پیغمبر خداست، چطور شیطان باید برش مسلط بشه؟ در جواب داریم، اولا آیه خیلی صریحه، آیه داره این که شیطان آمد به من و سراغ من و نصب و عذاب بر من تحمیل کرد. مسنی الشیطان، مس در زبان عربی یعنی مستقیمن دستشو به دست کسی بگذاره، میگه مس. شنید حتما مس میت، غسل مس میت. این مسه، اگر مثلا یه مقدار ضعیف انسان دستشو بذاره روی جای مس بهش نمیگن، مس باید یه مقدار بکشه، شیطان اومده و مس کرده ایشون رو. به نصب، نصب یعنی مرضی که انسان رو دچار زحمت بکنه، چون که نصبن و نصبن یعنی انسان خسته بشه ازش، یه مرضی خسته کننده. و عذاب، عذاب یعنی دردناک، هم خسته کننده بود چون که حتما حضرت دچار مشکلاتی می شدن با این مرض، شاید خیلی از کارا رو نمیتونن بکنن، نمیتونن حرکت کنن، خسته شدن و هم درد داشتن. دو چیزه. در ثانی این تنها نیست، ما در تاریخ داریم اینکه خیلی پیغمبرا مبتلای به دست شیاطین جن و انس شدن. اون پیغمبری که حالا زکریا بوده، زکریا، آیا همین زکریایی که ما میدونیم؟ من بعید میدونم، اما فکر میکنم یک شخص دیگری بوده به نام زکریا که این قومش رو دعوت کرد به دین و مردم شورش کردن زدی و فرار کردن و رفت در یک درختی، در تنه درخت قطوری اونجا بود، رفت در داخل تنه درخت، ولی یه مقدار از لباسش بیرون مونده بود، شیطان اینا رو نشون داد گفت اینجا هست. اینا اومدن درخت رو از بالا با اره دونیم کردن، نه اینجوری ها، از بالا، که روایت داریم فلما وصل المنشار الى ام رأسه قال آه. وقتی که آخر ببینید، اگر مثلا فرض کنیم یک کسی با یک قداره قمه حتی اره به سرش بزنن، چون که سر خیلی ظریفه زود فرو میره، اما نه که میخوان درخترم با اون بشکافن و اره کنن، کم کم میشه، خیلی سخته. گفت آه، خداوند سبحانه و تعالی خطاب بهش کرد، فلان اگر یه بار دیگه بگی آه، اسم تو از لیست انبیا حذف میکنم، لأمحون اسمک من دیوان الانبیا. آه نداریم در راه خدا، همه باش بشه، کم بوده. حالا ما شیعه ها که میدونیم امامان ما مبتلای به شش شیاطین شدن، خب شیاطین چه فرق بکنه، شیطان انس باشه یا شیطان جن باشه؟ اگر این معیار باشه که چون که پیغمبره نباید شیطان برش مسلط بشه و اگر مسلط شد پس پیغمبر نیست، تمام ساختار فرهنگی ما به هم میخوره. ما از آدم و بعدش که مبتلای به شیطان شد، بعدش هابیل که مبتلای به یه شیطان دیگه شد، هم قابیل و هم یه شیطانی با قابیل، اسمش حالا گفتن من یادم نیست، طاسوس نامی داشته، شیطانی بود که با قابیل کمک کرد قابیل و کشتن دو نفری حضرت هابیل و شیطان. خیلی وقتا این کار رو میکردن. این دو مسئله. مسئله سوم، خود این مسئله این که حالا چرا خدا اجازه بده به یک پیغمبرش، پیغمبر عظیم مثل ایوب که هیچ وقت از ذکر خدا غافل نبود و عواب بود، چرا اجازه بده شیطان اینقدر بلا سرش بیاره، خانوادش از دست بده، بدنش مبتلای به مرضهای مختلف بشه، مردم او رو دور کنن از خودشون الی آخره. در جواب اینه که اساساً نقش انبیا علیهم افضل الصلاة والسلام و ائمه نسبت به ما بشر چی بوده؟ من اینجا یک بحث خارج از موضوع دارم باید عرض کنم. به نظر ما این استفاده میشه از روایات والله العالم که انبیا و ائمه در عالم دیگری پرورش یافتن، امتحانشون رو جای دیگه دادن، نه اینجا اومدن امتحانشون رو شروع کردن. و اون عالم الست بوده، شاید هم عالمهای دیگه ای بوده. مثلا در روایت داریم که خداوند سبحانه و تعالی نور پیغمبر ما رو قبل از همه چیز خلق کرد. اول ما خلق الله نور نبیک محمد. چهارده هزار سال. حالا سالا چه سالایی بوده؟ سالای نوری بوده، سالای دنیا بوده، سالای آخرت بوده، اینجا بحث نشده. 14,000 سال پیغمبر اکرم پشت حجابهای نور بودن، چون خدا دو نوع حجاب داره، حجابهای ظلمت و حجابهای نور. حجابهای نور اون هم حجابه. حضرت با تسبیح و تحلیل هیچ رفتن جلو رفتن جلو تا رسیدن به مقام قرب الهی. اینا همش تربیت بوده. نه نسبت به حتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در زیارت میخونیم ما شهادت میگیم ان الله امتحنکی. کجا امتحان کرده خدا من؟ امتحنکی در اون عالم. اینی که در عالم زر لبیک همه گفتن، همه متساوی و متقارن هم لبیک نگفتن. اول پیغمبر لبیک گفتن، بعدش ائمه، کم کم انبیا، حالا هر نبیی به نسبت قرب و بعدش به خدا زودتر یا دیرتر لبیک گفت. و اونجا مسائل بحث شد که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشند این که کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین او بین الماء و التراب. من هم وقت پیغمبر بودم، قبلا پیغمبر بودم. حالا قصه حضرت رانچو که روز شهادت حضرت امیر سلام الله علیه هم عرض کنم، قصه معروفه برای شما شاید، که یه روزی سلمان حضرت امیر شوخی با سلمان کردن، یه شوخی یه چیزی شد، سلمان یه خورده به دل گرفت و پیغمبر شکایت کرد، گفت آخه من پیر مرد، این جوان با من شوخی میکنه. حضرت پیغمبر گفتن به یا علی بیا این چی داره میگه. حضرت امیر بهش گفتن سلمان یادت از فارس که میرفتی به سمت جزیرت العرب یا تو صحرا بودی گیر کردی؟ گفت ها یادمه. گفتن یادته که رفتی یه آبی بود آبتنی بکنی؟ گفت ها یادمه. گفتن یادته در وقتی که رفتی آبتنی بکنی لباسه گفت یه شیری به تو هجوم کرد؟ گفت ها خب مثل که شما با من بودی، من این قصه رو به کسی نگفتم. گفتن بله حالا یادت نیست کن. خوب یادمه، من تو آب بودم داشتم آبتنی میکردم، شیره از دور هجوم کرد، من دیدم هیچ نیستم، متوسل شدم به خدا. گفتن یادت یک اسب سواری اومد اون شیر رو از تو دور کرد؟ راسته اسب سوار اومد. بعدش که اومدی بالا گفتی من میخوام به شما یک خدمتی بکنم، هدیه‌ای بدم، چیزی ندارم. از اون طرف ها رفتی یک گل زردی رو پیدا کردی، هدیه دادی به اون آقا. گفت آها همش درسته. گفته این گل نبود؟ حالا میان بعضی ها متأثر شدن. خوبه بگیم این حرفو که ما یه همچین آقایی داریم، و اگر دیشب امروز گریه کردید، ناله زدید، به علیین گفتید در شب قدر و خواهید گفت. همیشه یادتون باشه این آقا فریاد رسه، فریاد رسه. هر وقت مشکل پیدا کردی بگید یه آقای میگفت من رفته بوده هند، نم کجای هند دیده و اینا که وزن بردارا یه وزنه برداشت، گفت یا علی هی برداشت. گفت من میگم تو شیعه هستی؟ مثلا گفت نه. شیعه هستی؟ گفت من هندوس هستم، هندوک هستم. تو بس چرا میگی یا علی؟ گفتن این به اصطلاح کسانی که ما رو تربیت میکنن به این کارا، گفتن اگه این کلمه رو بگیرید یه نیروی به خود داده میشه. ما هر وقت این نیرو گفتیم، این کلمه رو گفتیم، این نیروی جدیدی برام وارد شد. و همیشه اینو داشته باشید. البته در دنیا که یقینا دارید تو میگید، ولی حفظش باشید ز فردا. بازم یادم اومد بحث ما جای دیگه بود، مثل کشیده میشه خودش یه جاهایی میاد دیگه، من که خبر ندارم چی بحثه. خیلی حضرت پیغمبر نسبت به فاطمه بنت اسد محبت کردن. یک چیز خودشون رو، ردای خودشون رو گذاشتن با کفنش، رفتن تو قبر، خوابیدن تو قبر. بعد از که فاطمه رو زدن تو قبر، بعدش قبر ریستن روی قبر رو سرشون گذاشتن روی قبر، یه چیزایی گفتن. مسلمان هی دقت کن چی داره میگن، متوجه نشدن. بعدش گفتن یا رسول الله شما بعد از اولا چرا اینقدر به این خانم توجه کردید؟ ولی مثل مادر من بود، من تربیت کن من رو، یعنی فاطمه بنت اسد. خب چی گفتید؟ گفتن اولی که گذاشتیمش تو قبر، روایتش مفصله، من میخوام خیلی مختصر بکنم. گذاشتیم تو قبر، ملکین اومدن و گفتن من ربک، تلقین. من بهش گفتم بگو الله جل جلاله رب. گفت من نبیو. گفتم بگو که پیغمبر پیغمبر منه. اینم گفت ثم سألوها من امامکی فتلجلجت. امامت کیه؟ یه خورد زبونش بند اومد. میگفتن حضرت فرمودن، من بهش گفتم قول ابنکی ابنکی، بگید پسرم پسرم. گفت راحت شد. بالاخره ما خیلی با علی کار داریم، خیلی خیلی همه جا. حالا بحث من اینجاست که در عالمهای گذشته خدا اینها رو تربیت کرده، تأدیب، ان الله ادب نبیه، تأدیب کرده. در یک عوالمی ما، من بنده خودم عرض میکنم، کوتاه نظر هستیم. همین دو روزه دنیا رو میبینه، آقا ما قبلا جاهای دیگه بودیم، بعدا جاهای دیگه باید بریم. این یک رهگذری بیش نیست، پوشه ای برداریم و بریم. پس بنابراین پیغمبرشون اونجا بوده، اون وقت بنابراین بر این بوده که یه پیغمبری رو خدا پادشاه کنه، ملکی بهش بده، لایم بغیل احد من بعده، مثل حضرت سلیمان. و در همون مقام ملک و پادشاهی که جن و انس رو مسخر کرد برای او، باد رو مسخر کرد برای او، بساط رو مسخر کرد برای او، در همون جا غافل از خدا نیست. وقتی یه روز سلیمان، بحث سلیمان من در تفسیر سوره نمل کردم، حالا یه خورده بحث کنیم بد نیست. حضرت سلیمان وقتی که اون مورچه گفت لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم کرد که عجب، ما کارمون به جای رسیده که حتی مورچه ها از ما میترسن. گفت این مورچه ها رو بیاریدش. رفتن مورچه ها رو آوردن، جنیا میرفتن، شیاطین دیگه رفتن آوردنش، مورچه رو آوردن و گذاشت روی کف دستش. گفت خانم مورچه، خانم بود، قالت نملتون، گفتن تو چرا این حرفو زدی؟
من که دویم تو آسمون میرفتم، شما تو زمین هستید، چه فکر میکردید؟ فکر میکردید ما بیایم اونجا مثلا وضع شما رو به هم بریزیم؟ گفت نه، میدونستم شما راه دیگه دارید. پس چرا گفتی این حرفو؟ لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، مواظب باشید سلیمان شما رو از بین نبره. گفت ها سلیمان، ما مورچه ها مثل بقیه حیوانات اگر یه لحظه غافل بشیم از ذکر خدا عذاب نازل میشه. مثل شما نیستیم بشر که غافل میشید باز دوباره ذکر میکنید، ما نباید غافل بشیم. و من دیدم این مورچه ها دارن تماشا میکنن به این بساط تو و اینها با اون عظمتی من شاید از خدا غافل بشن و عذاب برشون نازل بشه. چه فرمونده ارشد مورچه ها، عقلش از خیلی از ما بیشتر بوده. گفت حالا مورچه به این دفعه به سلیمان گفت، گفت سلیمان من میخوام چند سوال ازت بکنم. گفت بفرما. گفت آی سلیمان. گفت بله. گفت داوود یعنی چی؟ اسم پدر داوود بود ما. گفت یعنی چی داوود؟ گفت من تا حالا فکر نکردم که داوود چه معنا داره. گفت بله، این معناش داوه بلود، یعنی وقتی که میخوای یه مشکلی رو حل بکنی با محبت، با لطف، با احسان مشکلات تو حل کن. داوه بلود، ود یعنی محبت، یعنی دوستی. داوه یعنی مداوات، یعنی معالجه. یهو سلیمان چرتش پاره شد. این مورچه داره چی بهش میگه؟ گفت سوال دوم دارم. گفت بفرما. گفت این که این همه خدا نیرو داشت، چرا باد رو برای تو مسخر کرد؟ گفت بیرم نمیدونم. مسخرنا له الريح، باد. گفت چیه؟ گفت ها، گفت خدا مخواد بگه ملک تو با باد میاد، با باد میره. مغرور نشو به خوده. آره این مورچه این دفعه نصیحت کرد حضرت سلیمان رو. ما بحثمون اینه، یه پیغمبر اینجوری باید بشه، یه پیغمبر دیگه مثل ایوب کنار یک شهری، حالا اینا میگن کناسه، یعنی جایی که زباله دون باشه، معلوم نداره جای خارج شهر بوده، یه خارج شهری، جایی خونه، جایی سرپناهی بوده، ایشون رو برده بودن اونجا و زنش هم میرفته این طرف اون طرف، یه پولی پلایی پیدا میکرده، یه نونی تهیه میکرده و دوی میداده. زن خیلی با وفا بوده، این خانم خیلی با وفا بوده، حالا نرفت این طرف اون طرف. پس بنابراین این ها باید درس برای ما باشه، عبرت برای ما باشه. حالا چطور میشه یه پیغمبر مثل حضرت ایوب با تمام این مصیبت ها هیچ وقت غافل نشد از ذکر خدا؟ هیچ وقت غافل نشد، در همون حالات همش ذکر میکرد، همش شکر میکرد. خیلی حرفها شکر میکرد، نه فقط ذکر میگفت. هیچ وقت آه هم نگفت. قصه اون پیغمبر رو گفتم که آه که گفت خدا چی بهش گفت. حالا قصه های دیگه هم تو قرآن هست. حضرت موسی گفت من از اینو آدم کشتم، زبونم میگیره، چه خدا بهش فرمود کلا، حرف نزن، کلا اذهبوا با آیتنا. این کلای خدا خیلی حرف ها، کلای کلمه خیلی قویه به زمان عربی. هرگز، هرگز اینجور نیست، معنی شاید باشه اینجور باشه. شوخی نداره خدا با کسی، دین خداست، این دین خدا باید برسه. اینو باید خود ما مورد تحلیل قرار بدیم. حالا این قصه رو بگم بعدش بحثمو بکنم. اون آخر کار که دیگه حضرت ایوب دعا کرد، دعا هم نکرده بود، آخر کار دعا کرد. آیرشو میخونم چی شد که دعا کرد. شیطان مدتی است کوشش کرد که حضرت ایوب رو از دعا واداره، یعنی از استغفار و دعا و انابه و از این کم با همه این مرض ها و مشکلات نتونست. یک روز یک صیحه بسیار شدیدی زد، تمام شیطونها جور جمع شدن، گفت من که از دست این ایوب زله اومدم، نتونستم کارش بکنم، چیکار کنم؟ یکی از این شیطونهایی که بالاخره زیر دستش بودن گفت که تو چطور آدم و گول زدی؟ گفت از راه زنش. گفت خب دیگه تو هم برو از راه زن ایوب گولش بزن. گفت خب فکر کردی. اومد جلو به صورت یک انسان شد، یه بزغالم با خودش آورد، گفت به زن ایوب همین رحمه که دختر حضرت یوسف بود، گفت این که آخه تا که این تلک الاموال اولئک الناس، بچه هات رفتن، اموالت رفت، عزتت رفت، کرامتت رفت، تا که اینجوری؟ گفت تو راهی داری؟ گفت من راهم اینه که من اصلا یک پزشک هستم، من طبیب هستم، منو ببر پیش ایوب، من اون رو مداوا میکنم، خوب و خوب میشه، ولی یه شرط داره. گفت شرطش چیه؟ گفت شرطش اینه بگه تو منو شفا دادی، یعنی به این طبیبه، به این پزشکه بگه تو بودی سبب شفای ما، نه خدا. این زن خیلی خوشحال دوید سمت ایوب، گفت ایوب یهو جوش کرد، به قول ما جوش آورد، یهو گفت ای زن ما بگیم اون خدا رو ول کنیم؟ به خدا قسم که اگر خوب بشم 100 تا تازیانه بهت میزنم. اونم زن ترسید و جا خالی کرد، فرار کرد، شیطونم رفت، گم شد. اینجا بود که ببینید حضرت ایوب دعا کرد، این مدت اصلا دعا نکرد. حالا چرا اولیاء الله به جایی میرسن و چگونه به این به اینجا میرسن، به مقام میرسن که وقتی که بلا هم بر اونها نازل میشه باز شکر میکنن؟ من یه نمونه براتون بگم. یه آقای حی حاضر الان در عراق زرفاقای ماست، من ایران بودم رفتم کربلا، شنیدم این بنده خدا خونش آتیش گرفته، بچهش هم تو آتیش سوخته، خیلی سخته ها، حالا خونه رفت گرفت، اما بچه آدم بره بسوزه اونم اینجوری سخت. منم مترصد بودم ببینمش. یه روز اومد مسجد، گفتم سید سلام علیکم، سید و علیکم السلام. گفتم ببخشید من نبودم کربلا بیام تسلیتی عرض کنم خدمت شما. گفت سید نه، عربیش میگم احجام، سید نه، البلا نعمه. من رو بگونم چی داره میگه این؟ گفت بلا خودش نعمت. گفتم سید البلا قد یکون نعمه ولكن شعورک هاد نعمه. گفتم بلا ممکنه نعمت باشه، اما این که احساسی تو داری بلا رو اومدی یهو عوض کردی، وارونه کردی، این بلا اینجوری رو میگی نعمت، این خودشه نعمت، خدا این نعمت رو به تو داده. اینقدر ایمان، اینقدر صبر، چطور میشه آدم به این مقام برسه؟ چطور میشه ما صبر ایوب داشته باشیم؟ چطور میشه همچین که با یک ناملایمی و ناراحتی از کوره در نریم، حالا هر نوع باشه؟ ها، برای که اینو عرض کنم خدمت شما، میپرسم از ما سوال به عرض جواب حتما میدید. شما ماشین سوار شدید یا تو مشهد رفتید، این ماشین چقدر بالا پایین انداخته تون تو این خیابونا، تو این جاده، بالاخره جاده است، اما هواپیما که سوار شدید بالا پایین افتادید؟ نه. چرا؟ چون هواپیما بالاست، این فراز نشیبای زمین رو به هیچ توجهی نداره، کوه در رأس شهر میره، مؤمن همیشه اون بالاست. فراز و نشیبه ها اثری برو نداره، پول گیر بیاره، از دست بده، منصب داشته باشه، نه همونه، چون که خودش رو بالاتر از این دنیا میدونه، شخصیتش رو بالاتر از مسائل دنیا میدونه. حالا چه خوبه چه بدش. از این جهت سلیمان و ایوب با هم فرق نمی کردن. سلیمان فشار نعمت او رو در او تأثیر نمی گذاشت، ایوب فشار نقمت بر او تأثیر نمی گذاشت، چون هر دو این فشارها نسبت به این دو نفر یکی بود، چون هر دو بالاتر از دنیا زندگی می کردن، در یه افق دیگه زندگی می کردن. ما بشر باید خودمونو اوج بدیم، بریم به اوجی که برسیم به اون مقام، یعنی مقامی که بینش ما نسبت به دنیا بینش صحیح باشه. این جای ما نیست، این یک راهیه، این یک پلیه، ما داریم از این حرکت میکنیم، این یک قنطره‌ایه، اونجا آخرته، چشمون به اونجا باشه. شما اگر نه، اگر اینجور نبود که ما نمیتونستیم اصلا هیچ وقتی کسی داشته باشیم که این همه مصیبت ها رو تحمل کرده باشه. این مصیبت برای اونا مصیبت هست، نه اینکه نیست، اما گذراست. اگر رسیدید به این مقام، یعنی کم کم خودتون باید اوج بدید، عروج بدید، کم کم میشه. هی آدم یه مشکل پیدا کرد، یا مشکل چیه؟ این چیه؟ اون چیه؟ هی کم کم پول بگیرید، از دست بدید. یه روز یک فقیر اومد خدمت حضرت امیر، گفت من فقیر هستم. حضرت به قنبر گفتم قنبر 10 تا بهش بده. گفت یا امیرالمومنین 10 تا دینار یا درهم اصفر و ابیض، خیلی فرق میکرد، یکیش طلا بودی که نقره، خیلی فرقه. حضرت گفتن این که والله عندي هما سوا، کلا هما حجر، به خدا سوگند که این دو تا پیش من یکیه، هر دو تا مثل سنگ میمونه، مثل سنگ میمونه، طلا و نقره ها. اعطیه انفعهما له، اون که بهتره بهش بده. اونم 10 دینار بهش داد، پیش به فیرا نبوده. من دیدم، شما هم دیدید، حتما شنیدید، خیلی ها هستن از مؤمنین به این مناصب رسیدن، به این مرتبه رسیدن، پیش مهم نبوده، نه خیر نه شر نه خوبی نه بدی، همه را یکسان دیدن، چون اون بالا حرکت میکردن، مثل هواپیما براموش نشه. حالا بریم سر آیات، یه خور آیات هم بخونیم، کم کم داره وقت میگذره. وذکر عبدنا ایوب. ببینید در آیات قبل کلمه عبد که اومد توش عبدنا نبود، این عبدناست، بنده ما، تشریفه، یعنی بیشتر ارج داده شده به حضرت ایوب، چیکه عبدنا گفته شده. اذ نادا ربه، یادت باشه حضرت ایوب اون وقتی که نادا ربه، ندا یعنی چه؟ ندا گاهی وقتا کسی که دوره ما نداش میکنیم، فلان بیا برو، این منادات. نجوا نزدیکه. حالا چرا ایوب نادا ربهو، در حالتی که اینجا باید بگیم ناجا ربهو؟ شاید دلیلش اینه که ایشون خیلی سخت بود اون لحظه براش که ببینه زنش داره میگه بیا عبادت شیطون بکن، اونم برای خدا بود ها، یعنی غضبش برای خدا بود نه برای خودش بود. یه ندا سر داد، نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ابراهیم علیه السلام گفت و اذا مرضت فهو یشفین. دقت کردی در قرآن این بحثای تدبر اولش شب اول من عرض کردم، میخواد دقت کنید، نگفت اذا امرضتنی، وقتی که تو منو مریض میکنی تو هم شفام بدی، نه فا اذا مرضتو فهو یشفین، من وقتی که مریض میشم تو شفام میدی. این ادبه. اینجا گفت مستنی از شیطان، نگفت تو منو مریض کردی. مرض از شیطونه. مستنی از شیطان به نصب و عذاب، هم خسته شدم هم درد دارم. خدا بهش گفت اینکه ارکض برجلک، ارکض برجلک یعنی پا بزن، پا بزن به وسیله، پا بزن به زمین، پا زدن به زمین. عربا بهش میگن رکضه، اگر یکی هم به دوه بهش میگن رکضه، چون پاش به زمین میزنه. ارکض برجلک، پا تو به زمین بزن. همچی که پاشو به زمین زد، یک آبی از زمین جوشید. خدا گفت هذا مغتسلون، این آب جاییه یا جاییه یا آبیست که تو باید سیل او باید غسل کنی. دیگه معلوم شد باید غسل کنه. مغتسلون، هذا مغتسلون باردون، چون که هوا گرم بود بنا بود یه جایی باشه آب سردی باشه، هم میتونه خودت رو بشویی و هم شراب بخوری از این آب. هم شست خودشو، مرضاش خوب شد، باز آشامید از اون آب، تموم شد. حالا نشست، بچه هم کو، زنم کو، پولم کو. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم، چهار تا بچهش از بین رفته بودن. حالا بعض روایت ما این داره که اینا مرده بودن، خدا زندهشون کرد. مفصل این چیزا دیگه گفتم، کار نداریم. خدا میگه وهبنا له اهله، اونایی که ازش رفته بودن برگردوندیم. و مثلهم معهم، چهار تا بود، چهار تا اضافه کردیم، شدن هشت. رحمتا منا، خب رحمت خدا بود واضحه. و ذکرا لأولی الالباب، یادتون قبل از چند شب یه آیه خوندیم، اون آیه شمارش هم بگم که خدا فرمود این که وليتذكر اولو الالباب. اونجا خدا گفت وليتذكر اولو الالباب، اینجا گفت وذكرى لأولو الالباب. یعنی اگر کسی دلی داره، صاحب دله، میتونه از این استفاده کنه. اگر دل نداره که بره بخوابه، کارش نداره. وذكرى لأولو الالباب و خود بید که ضغثن. خدا گفت این که با دستت یک مقدار خدمت شما عرض کنم این که چیز بگیر، یک مقدار گیاه بگیر. حالا گفت گیاه، ضغث یعنی مشت، ضغث یعنی مشت، یه مشتی بگیر. حالا در روایت ما داره این که این یک چیزی، یک خوشه خرما رو ما بهش میگیم شمراخ به زبان عربی. یک شمراخ گرفت که خوشه خرمان که 100 تا چیز داشت درش، نخ داشت، 100 تا شاخه بگید. اینا رو گرفت و یک بار گفت بزن بهش. فضرب بی ولا تحنث، تو نذر کردی، قسم خوردی، نباید به قسمت بی وفا بیو کنی. انا وجدناه صابرا، دقت کنید، یعنی ما امتحانش کردیم، همه چیز ازش گرفتیم، بازم صبر داشت. نعم العبد، بنده خوبی بود. چرا خوب بود؟ انه اواب، همونی که داوود بود و همونی که سلیمان بود، اینم همون جور بود. البته یه بحث های مختصری هست دیگه بعد از این که الان وقت نیست که عرض کنیم که چه شد که داوود در اون حالت اواب بود و اوابیت رو ما چطور میتونیم در خودمون داشته باشیم. این بحث های انشاءالله شب آینده عرضی داشته باشیم. حالا ببینید، ایوب، سلام الله علی ایوب، صبر کرد در لحظات سختی. این لحظات برای مؤمنین نه فقط آسونه، دلشون میخواد، محبت دارن، دوست میدارن، یه سختی ها رو دوست میدارن. در جنگ احد بدن حضرت امیر 70 زخم برداش که این 70 زخم احتیاج داشت که پماد بذارن، بقیه زخماشون بود. 70 تا زخم. بعد از جنگ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن بریم عیادت علی. کو علی نیست، گفتن تو خونه 70 تا زخم شمشیر کم نیست. اومدن نشستن پیش حضرت امیر، گفتن صبرن یا علی، صبرن علی، صبر کن، های زخما درد داره، جراحت کم نیست. حضرت امیر و نشستن گفتن یا رسول الله، هذا موطن الشكر وليس موطن الصبر. تنی شکر داره، زخما برای خدا بوده. بعدش یه مقداری ظاهرا متأثر شدن حضرت امیر، یادشون اومد، گفتن یا رسول الله فاتتن شهاده، گفتن حمزه عموی من شهید شد ولی من شهید نشدم. حضرت پیغمبر فرمودن یا علی انها من ورائک، این شهادت یه روزی تو خواهید بهش رسید. حالا تو این چیکار آیه نازل شد، این که فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، هی من ورائک یا علی. حضرت منتظر این بودن. ببینید قول پیغمبر، حتی اون شبی که قرآن به سر گذاشتن اینها، گفتن این که ما کذبت ولا کذبت، گفتن من از پیغمبر قول گرفتم که من شهید بشم، من دروغ نگفتم، کسی هم به من دروغ نگفته، پیغمبر به من گفتم. ببینید اون لحظه‌ای که شمشیر رسید به سر حضرت، اونجا یهو یادشون اومد، گفتن فزت و رب الکعبه. این شمشیری که زهرالود بود، من حالا دوست کلمه بگم در باره شمشیر، نمیدونم آقایون امشب فکر میکنن خونه حضرت امیر چراغ داشته، چراغ رو چرا روشن نگه داشتن، آقای مؤمنین محیا هستن. ببینید آقایون، عمر ابن ود عامری لعنت الله علیه شمشیری که به فرق حضرت زد، شمشیر وارد شد و فرق رو شکافت، اما نرسید به مغز، شکافته شد سر حضرت. بعدش این شمشیر که شکافته شد به جاش استخون نروید، بسیار چی روید؟ غالبا در اینجور حالات شما میدونید اینو که فقط گوشت میاد جاش. عمر شمشیری که زد، حضرت در سجود بودن، حضرت از سجود که برخواستن حضرت همون زدن شمشیر، یعنی نیرویی که حضرت داشتن از برخواستن از سجود با دست اون لعین، اینا دوتا با هم شد و بر همون جایی که عمر شمشیرشو فرود آورده بود همون جا فرض شد. حالا اینجا چی گفتن؟ فست و رب الکعبه. در روایات داره که حضرت وقتی که به زمین افتادن، فاخذ یاخذ شیئا من التراب و یضعه على راسه، هی از این خاکای محراب کوفه برداشتن میگفتن رو سرش، هی میگفتن منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم.